بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 322 سطر دوم. استاد مروی، جلسه 153، مورخه 19/8/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
آخرین صلات هم سرغم و للعلم و العمل به این قلت نعم ولکنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق. بحث در این بود که آیا استصحاب حکم تعلیقی جاری می شود یا نه. جمعی از علما فرمودند استصحاب حکم تعلیقی جاری نمی شود. دو دلیل بر مدعاشون اقامه نمودن، یعنی دو دلیل رو مرحوم آخون ذکر می کنه. دلیل اول با جوابش ذکر شد. دلیل دوم آقایان این است که می فرمایند که این دلیل صاحب ریاضه، می فرماید بر فرض که ما قبول کردیم که ارکان استصحاب تمام است و حکم تعلیقی رو می شود استصحاب کرد، ولی این استصحاب به سبب تعارض ساقط میشه. بیان مطلب این است که صاحب ریاض میفرماید در مثال ما که زبیب باشه همه قبول دارند دو تا استصحاب فرض می شود. یک استصحاب اینه، استصحاب می کنم بقای حلیت زبیب رو، و این حلیت مطلق است، هیچ قیدی نداره. میگه زبیب مطلقا حلال است. استصحاب دوم استصحاب تعلیقی است. استصحاب می کنم حرمت این زبیب رو اگر غلیان داشته باشه. حالا بعد از غلیان اصحاب حرمت میگه زبیب حرام است، استصحاب ضد او که استصحاب حلیت بود میگه زبیب مطلقا حلال است. این دو استصحاب تعارض میکنن و تساقط میکنن. پس بنابراین استصحاب حکم تعلیقی به خاطر تعارض ساقط میشود. مرحوم آخوند از این دلیل پاسخ میدن، جوابشون این است که میفرمایند هر دو استصحاب جاری میشود، هیچ تعارضی هم در مسئله وجود نداره. توضیح جواب این است که می‌فرمایند ابتدا ما حکم عنب رو، انگور رو قبل از خشک شدنش حساب میکنیم، بعد وضع استصحاب ما هم کاملا روشن میشه. این عنب و انگور بلا شبه و قطعاً دو تا حکم داره. یک حکم این است که این عنب فعلاً حلال است، ولی این که شما گفتید این حلال بودن عنب مطلق است، این حرف باطلی است. حلال بودن عنب مغیا و محدود است. عنب حلال است تا وقتی غلیان نداشته باشه. این یک حکم، عنب حلال است تا وقتی غلیان نداشته باشه. حکم دوم، عنب اگر غلیان داشت حرام می شود. بین این دو حکم هیچ گونه تضاد و تعارضی وجود نداره. ما یقین به این دو حکم داریم در رابطه با عنب، هیچ تعارضی هم بینشون نیست. کار استصحاب هم این است که همین دوتا حکم رو برای زبیب ثابت میکنه، یعنی میگه زبیب و کشمش حلال است تا وقتی غلیان نداشته باشه، وقتی غلیان پیدا کرد حرام می شود. هیچ تعارضی بین این دو استصحاب وجود نداره. پس بنابراین هر دو استصحاب جاری می شود بلا تعارض. بعد اضافه می کنند می فرمایند حتی در این مسئله این کلامی که بعضی از علما مثل شیخ انصاری فرمودن که این دو استصحاب رابطه سببی و مسببی دارند، یکی سبب است و یکی مسبب، روشن شد که این کلام هم کلام صحیحی نیست. در رابطه با زبیب ما یک شک داریم که این شک دو طرف داره. یه طرفش اینه، شک داریم با عدم غلیان حلال است یا نه، به حکم استصحاب میگیم حلال، بعد از غلیان هم میگیم شک داریم حرام است یا نه. استصحاب و حرمت بعد الغلیان میگه این زبیب حرام است. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند استصحاب حکم تعلیقی جاری می شود، هیچ محذوری هم براش وجود نخواهد داشت. این خلاصه کلامشون که عبارت مفصلی هم دارن تا بخصیم. ان قلت نعم، عرض شد که این ان قلت دلیل دوم کسانی است که میگن استصحاب و حکم تعلیقی دچار محذوره. مرحوم آخوند تحت عنوان ان قلت بیان کردن. دلیل اول از صاحب مناهل بود، دلیل دوم که تحت عنوان ان قلت بیان میشه از صاحب ریاضه. ان قلت میگه نه، ما قبول داریم استصحاب و حکم تعلیقی ارکانش تمام جاری میشه، ولکنه محذور دیگری داره، ولکنه لا مجال الاستصحاب المعلق، مجالی نیست برای اینکه استصحاب کنیم حکم معلق را. چرا؟ لمعارضته، شما استصحاب کردید این ذبیب حرام است اذا غلا، این استصحاب معارضه میکنه با استصحاب حلیت، یه استصحاب حلیت هم داریم که این ذبیب حلال مطلقا چه غلیان داشته باشه چه نداشته باشه، لا مجال برای استصحاب معلق به خاطر معارضه این استصحاب به استصحاب ضد معلق، اون چنان استصحاب ضدی که مطلق است شامل میشه هم صورت غلیان و هم صورت غیر غلیان رو، میگه ذبیب حلال است مطلقا. فیعارض استصحاب الحرمت المعلقه للعسیر باستصحاب حلیت المطلقه، پس معارضه میکند استصحاب حرمت معلقه عسیر عنبی، العنب حرام اذا غلا، اینو شما استصحاب کردید، این استصحاب معارضه میکند با استصحاب حلیتی که مطلق هستش، استصحاب حلیت میگه ذبیب مطلقا حلاله، پس در صورت غلیان استصحاب حلیت میگه حلال، استصحاب حرمت میگه حرام، با هم تعارض میکنن تساقط میکنن، استصحاب حرمت اذا غلا که استصحاب تعلیقی است جاری نمیشود. خواهش این مناقشه در مثاله، این دیگه ربط به بحث ما نداره، این بذارید بعد توضیح بدیم. ما عرف زبیب رو میگه تمام آثار انگور رو داره، چون تمام آثار انگور رو داره فقط در رطوبت و جفاف فرق کرده، لذا یکیه، همه آثار ویتامین ها غیر ویتامین ها حتی همون حالت سکری رو مشروبی رو که از انگور میگیرن عرف میگه همون مشروب از زبیب هم گرفته میشه، پس در همه آثار با هم مشترکن لذا یکی حساب میشن. البته عرض کردیم مناقشه داره این مثال، ولی مناقشه دقیقش رو مدرسه نجف در مصباح الاصول بیان کرده، او رو مراجعه کنید، این خیلی مناقشه بله قابل قبولی نیست. حالا اجازه بدید به هر چی، اگر روایتی دیگه ای داشتیم فبه ها، اگر روایتی دیگه ای نداشتیم به سایر اصول عملیه مراجعه میکنیم، دیگه استصحاب اینجا جاری نمیشود. بله هر دو جاری نمیشود دیگه، تعارض میکنن تساقط میکنن. قلت لا یکاد یضر استصحابه علی نحو، دقت کنید مرحوم آخوند در این جواب خیلی مفصل وارد میشن، اون کلام این که ما شیخ انصاری نقل کردیم که سببی و مسببی میشه در سیاق عبارت صرفا در پایان یک اشاره میکنن باش، بهش حدود یک صفحه عبارت دارن که ما خلاصش و اصارش و از خارج کاملا توضیح دادیم. خلاصه این مطلب اینه که مرحوم آخوند میخوان بفرماید این که شما گفتید استصحاب حلیت مطلقه نخیر، این شی حلال، عنب حلال مغیاس محدوده به شرطی غلیان نداشته باشه، همین حالتی رو که برای عنب قبلا بوده الان استصحاب میکنیم، میگیم این زبیب اگه غلیان نداشت حلال، اگه غلیان داشت حرام، و این دو با هم هیچ گونه تضاد و تعارضی رو به وجود نمی آورن. قلت لا یکاد و یضر استصحابه، ضرر نمی رساند استصحاب این معلق علا نحو، به شکلی که کان قبل عروض الحالت التي شك في بقاء الحكم، ضرر نمی رساند استصحاب این حکم به نحوی که بود قبل از عروض حالتی که شک در بقاء حکم معلق داشتیم. این حالت زبیبیت الان عارض شده، شک داریم حکم معلق باقی است یا نه، استصحاب این حکم به شکلی که قبلا بوده، این شی حلال بوده اگه غلیان نداشت، حرام بوده اگه غلیان داشت، بعد از حالت زبیب شدن این استصحاب رو جاری کنیم، هیچ ضرری نمیرساند، هیچ تعارضی به وجود نمیاره. پس عبارت دوباره، لا یکاد و یضر استصحابه، ضرر نمیرساند استصحاب این حکم را به نحوی که قبل از عروض این حالت بوده، قبل از ذبیب شدن این عرض کنم که انگور علتی اون چنون حالتی که الان به خاطر عروض این حالت شک در بقاء حکم معلق داریم، استصحاب کنیم این حکم را بعده، یعنی بعد از عروض این حالت، بعد از اینکه انگور ذبیب شده بیاییم استصحاب کنیم حکم را، هیچ ضرری نداره. چرا؟ هیچ تعارضی به وجود نمیاره. ضرورتن نهو کان مغیام، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که این ضد مطلق، این حلال بودن انگور، اونم محدود بود، او که مطلق نبود. ضرورت این که این ضد مطلق که حلال بودن انگور باشه، کان مغیا، محدود بود به عدم ما علق علیه المعلق، محدود بود به غلیان نداشتن. این انگور حلاله تا وقتی غلیان نداشته باشه. پس اون ضدی که شما میگفتید مطلقه، اونم محدوده، اون مغیا و محدود است. به عدم غلیانی که اون غلیان معلق شده بر او، اون معلق که حرمت باشه، که میگیم الخمر حرام اذا غلا، اون حلیت محدود به عدم غلیانه. و ما کان کذالک، این حکمی که چنین است، یعنی محدود است، حلیتی که محدوده به این که این انگور غلیان نداشته باشه، لا یکاد و یزر ثبوته بعده بالقطع، این حکم رو اگه بعدن شما برای چشمش به قطع هم ثابت کنید، موجب تعارضی نمیشه. فرض کنیم روایت بیاد قطعا بگه چشمش اگر غلیان نداشته باشه حلاله، اگر غلیان داشته باشه حرامه، این اگه به قطع هم ثابت بشه تعارضی به وجود نمیاره، چه برسه به این که با استصحاب باشه. و ما کان کذالک، حکمی که مغیا و محدوده، لا یکاد و یزر ثبوته، ضرر نمیرساند ثبوت این حکم بعد از عروض این حالت به قطع. اگه قطع هم داشته باشید، به این دو حکم بینشون تضاد و تعارضی نیست، فضلن علی الاستصحاب، فضلن از اینکه با استصحاب این دو حکم رو ثابت کنید. چرا ضرر نمیرساند؟ لعدم المزادت بینهما، چون تضاد و تعارضی بین این دو حکم نیست. انگور یا کشمش حلاله تا وقتی غلیان نداشته باشه، وقتی غلیان داشت حرام میشه، بین این دو تضادی نیست. فیکونان بعد عروض حابل استصحاب، پس این دوتا حکم میباشند بعد از عروض اون حالت به توسط استصحاب، بعد از اینکه حالت زبیبی برای انگور پیدا شد، این دو تا حکم به کمک استصحاب می باشن. کما کانا معن بالقطع قبلو، چنان که این دو حکم با هم به قطع ثابت بودن قبل از استصحاب. قبل از استصحاب برای انگور این دو تا حکم به قطع ثابت بودن، هیچ تعارضی نداشت. بعد از استصحاب هم این دو تا حکم به استصحاب ثابت میشن بدون تعارض، بلا منافات اصلا، بدون این که منافاتی در اینجا وجود داشته باشه. نه، این فرضه. ببینید، فرض میکنن که اگه فرضن بعد از ذبیب شدن روایت متواتر آمد این دو حکم رو ثابت کرد، بینشون تعارضی نیست، چه برسه به استصحاب. نه، ببینید، عرف میگه موضوع باقی است، ولی اندک صفتی تغییر کرده، یعنی رطوبت انگور از بین رفته. حالا شک داریم با این تغییر احکامش هم تغییر میکنه یا نه، استصحاب میکنیم بقای احکام رو. اگر موضوع همان موضوع میبود 100% نیاز به استصحاب نداشتیم دیگه. انگور دیروز انگور بود، الان هم انگوره، خب اینجا نیاز به استصحاب نداریم، قطعا احکام قبلی ثابته. فرض اینه رطوبتش گرفته شده، یه صفتی از صفاتش تغییر کرده، شک داریم حکم باقیست یا نه، استصحاب میکنیم بقای حکم را. و قضیت و ذالکه انتفاع الحکم المطلق به مجرد ثبوت ما علق علیه المعلق، و مقتضای این استصحاب، مقتضای این استصحاب که ما میگیم استصحاب میکنیم حرمت رو اذا غلا، معناش اینه که وقتی این کشمش یا انگور غلیان پیدا کرد، اون حکم حلیت از بین میره، حکم حرمت جاشو میگیره. و مقتضای این استصحاب ما انتفاع حکم مطلق است که اون حلیت باشه، به مجرد ثبوت اون چی که معلق شده بر او معلق، اون چی که حکم معلق بر او معلق شده بود غلیان بود، وقتی غلیان پیدا شد حکم حلیت از بین میره، حکم حرمت جاشو میگیره. فل غلیان و فل مثال، پس غلیان در اون مثال ما کماکان شرطن للحرمه، چنانچه شرط حرمت بود، کان غایتن للحلیه، اون غلیان غایت حلیت هم هست، یعنی وقتی غلیان آمد حلیت از بین میره جاشو حرمت میگیره. فاذا شکفی حرمته المعلقه، پس وقتی شک کردیم در حرمت این شیء، حرمت معلقش، بعد عروض حالت علی، بعد از عارض شدن حالت کشمش شدن بر این شی، شک فی حلیت المغیر، لا محاله، ما یک شکی داریم که دو طرف داره، شک در حرمتش داریم اذا غلا، شک در حلیتش داریم وقتی غلیان نداشته باشه. فاذا شک فی حرمت المعلقه، وقتی شک داریم در حرمت این زبیب، حرمت معلقش، یعنی بعد از غلیان، بعد از عارض شدن حالت زبیبی بر این شی، شک در حلیت مغیاتش هم داریم، شک داریم که این کشمش فعلا حلال یا نه و اذا غلا حرام است یا نه. فیکون الشک فی حلیتی، از اینجا دقت کنید، میخوان در سیاق کلامشون نکته ای رو که شیخ انصاری در رسائل بیان کردن ضمناً ردش کنن. شیخ انصاری میگه این دوتا اصل بینشون سببیت و مسببیت، مرحوم آخر میفرماین نه، این دوتا شک با هم در خارج متحدن، یک شک که دو طرف داره، هر دو جاری میشون، نتیجه رو میگیریم بدون تضاد. فیکون الشک فی حلیته او حرمته فعلا، پس شک در حلیت اون زبیب یا حرمت اون زبیب فعلا، بعد از عروض اون حالت متحدن خارجن، این شک در خارج متحده با شک در بقا اون شی علا ما کان علی از حلیت و حرمت، به نحو کانتا علی، به شکلی که قبلا بر اون حالت بودن. قبلا عنب وقتی غلیان نداشت حلال بود، اذا غلا حرام بود، الان شک که در زبیب میکنیم در حقیقت شک ما دو طرف داره. فقضیت استصحاب حرمت المعلقه، پس مقتضای استصحاب حرمت معلقه بعد عروضها، بعد از این که عارض شود اون حالتی که زبیبیت باشه، اون چنون استصحاب حرمتی که این صفت دارد ملازم با استصحاب حلیت است، اون چنون استصحاب حلیتی که مطلق نیست، اونم مغیات و محدوده، این زبیب حلال است تا وقتی غلیان نداشته باشه. حالا مقتضای این استصحاب حرمت که ملازم با اون استصحاب دوم است اینه، حرمته فعلا بعد غلیانه، حکم میکنید این زبیب حرام است فعلا بعد از غلیان و انتفاع حلیته. اگر این زبیب جوشید حلیتش تمام میشه، زبیب بعد الغلیان حرام میشه. فانه قضیه نحو ثبوته ما، پس به درستی که همین معنایی که ما میگیم مقتضای نحوه ثبوت این دو حکم است. دقت کنید، ثبوت این دو حکم هر کدام محدود بود، حلیت محدود بود به این که غلیان نباشه، حرمت مشروط بود به این که غلیان باشه، پس این دو حکم در کنار هم به این شکل وجود دارن که به دلیل قطعی باشه، در جایی که به دلیل استصحاب باشه بینشون هم تعارض نیست. فانه قضیه نحو ثبوت ما، پس به درستی که همین معنا که ما گفتیم استصحاب حرمت معلق ملازم با استصحاب حلیت مغیات است، حرمت مشروطه، حلیت محدوده، این معنا مقتضای نحوه ثبوت این حلیت و حرمت است. حالا کان به دلیل هما حلیت و حرمت با دلیل قطعیشون ثابت بشن، مثل در باب انگور، او به دلیل الاستصحاب یا به دلیل استصحاب ثابت بشن، مثل در باب زبیب، هر دو محدودن و هر دو وجود دارن بلا تعارض، کما لا یخفا به ادنا التفات، چنانچه مسئله مخفی نیست به ادنا التفاتی علی ذوی الالباب، بر صاحبان بصیرت، فلتفت ولا تغفل. که البته مرحوم آخون اگر اینجا عبارت رو یه مقدار مختصرتر بیان میکردن اینجور متول مطلبم روشن بود، شاید نیاز به این تفصیل نبود. من بین ان یکون المتیقن من احکام هذه الشریعه او الشریعه السابقه. تنبیه ششم در این مطلب است که آیا استصحاب بقای حکم شریعت های سابق و ادیان سابق برای ما قابل جریان هست یا نه؟ توضیح محل نزاع این است که مکلف اتفاق میفته براش که شک میکند در بقای حکم، یعنی شک داره آیا فلان حکم باقی است یا نسخ شده. حالا این حکم تارتن حکم شریعت اسلام است، یقین داره جهاد ابتدایی در زمان رسول الله واجب بوده، شک داره این حکم نسخ شده یا باقی است. اینجا بلا شک استصحاب می کند بقای حکم را. و اما نسبت به حکمهایی که در شریعتهای گذشته و ادیان گذشته بوده است، برخی از این حکمها رو یقین دارد نسخ شده، خب به اونا کاری نداریم. محل بحث اینه حکمی در شریعت گذشته وجود داشت، در شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، شک داریم آیا این حکم نسخ شده یا برای ما باقی است. آیا اینجا می توانیم استصحاب کنیم بقای این حکم را؟ یا نه. این محل بحث است. در مسئله دو قول است. شیخ انصاری مرحوم آخوند مشهور متأخرین می‌فرمایند این استصحاب جاری می‌شود چون ارکان استصحاب تمام است. در مقابل محقق اول صاحب شرایع، صاحب قوانین و صاحب فصول می‌فرمایند این استصحاب جاری نمی‌شود. این آقایان سه دلیل بر مدعاشون اقامه نمودند که این سه دلیل رو مرحوم آخوند ذکر میکنن و جواب میدن. دلیل اول، صاحب شرایع محقق اول میفرماید ما نمیتوانیم استصحاب کنیم بقای حکم شریعت سابق را، زیرا رکن اول استصحاب اینجا مختل است. استصحاب در جای جاری می شود که ما یقین داشته باشیم به ثبوت حکم برای خودمون در سابق و نسبت به احکامی که در شریعت حضرت عیسی بوده است ما می دانیم این احکام برای مردم آن زمان و متدینین به آن دین بوده است، موجودین در زمان حضرت عیسی، نسبت به خودمون علم نداریم که آن احکام برای ما هم جعل شده است. پس بنابراین ما یقین سابق به ثبوت اون احکام برای خودمون نداریم تا استصحاب کنیم بقا رو. این دلیل اول. دلیل دوم آقایان این است که در فرض که ما یقین داشته باشیم احکام شریعت سابق برای کلی مکلفین جعل شده، ما رو هم شامل می شده، ولی ما یقین داریم که شریعت سابق نسخ شده است. وقتی اون شریعت نسخ شده باشه، پس ما اصلا شک نداریم در بقای حکمی از احکام اون شریعت تا بخوایم استصحاب کنیم. ما یقین داریم احکام شریعت سابق نسخ شده و نابود شده است و شک در بقا نخواهیم داشت. این دو دلیل آقایان مرحوم آخون جواب میدن تا برسیم. عبارت دقت بین چند خط نمانه. از سادس لا فرق عیزن بین ان یکون المتیقن من احکام هذه الشریعه. مرحوم آخون میفرماین تنبیه ششم این است که فرقی نیست در استصحاب، در جریان استصحاب، بین این که متیقن ما از احکام این شریعت باشه یا از احکام شریعت سابقه باشه. اذا شک کفی بقایی، اگر شک در بقا و ارتفاعش داشته باشیم، به نسخی فی هذه شریعه، شک داریم که آیا این حکم در این شریعت نسخ شده یا همچنان باقی است. مرحوم آخون میفرماید میتوانیم استصحاب کنیم بقای حکم شریعت سابق را لعموم ادله الاستصحاب، چون ادله استصحاب عامه، یقین سابق و شک لاحق مطلقا، چه حکم شریعت سابق باشه چه حکم این شریعت باشه هر دو رو میگیره، میتونیم حکم شریعت سابق رو استصحاب کنیم. خب این کلام مرحوم آخون. از اینجا وارد میشوند در ذکر ادله کسانی که میگن استصحاب و حکم شریعت سابق جاری نیست. میفرماین و فساد و توهم اختلال ارکانه. این توهم و این دوتا دلیلی که بعضی گفتن بر این که استصحاب شریعت سابق، حکم شریعت سابق جاری نمیشه، این دوتا دلیلشون توهم است و فاسده. و فساد توهم اختلال ارکان استصحاب فی ما کان المتیقن، در اونجا که متیقن از احکام شریعت سابقه باشد، این که بعضی گفتن ارکان استصحاب در اینجا تمام نیست، این توهم فاسده. حالا این توهم چرا؟ توضیحش چیه؟ توضیح این توهم اینه که این توهم از باب دو تا دلیله. دلیل اول، اما لعدم الیقین به ثبوتها فی حقهم. دلیل اول آقایان اینه، یا به خاطر این که یقین ندارند مسلمانان به ثبوت اون احکام شریعت سابق در حق خودشون، و این علم به ثبوتها سابقاً فی حق آخری، ولو علم دارند به ثبوت این احکام سابقاً در حق آخری، میدانن این احکام در حق متدینین به دین عیسی ثابت بوده، ولی مسلمان ها نسبت به این که این احکام برای اونها هم از اول جعل شده باشه یقین ندارن، پس یقین سابق وجود نداره، شک در بقا ندارن. فلا شک فی بقائها ایضا، یقین سابق نبود شک در بقا هم ندارن، بل فی ثبوت مثلها، بلکه شک ما در اینجا اینه که آیا مثل اون احکامی که در حق دیگران ثابت بوده در حق مسلمان ها هم ثابت هست یا نه، یقین ثابت ندارن، آیا مستقیما خدا اینها رو در حق ما جعل کرده یا جعل نکرده. اصل عدم جعل است. نوبت به استصحاب بقای اون حکم نمیرسه. اینجا دقت کنید، نسخه مختلفه، در بعضی از نسخه فی حقنا داره، در بعضی از نسخه فی حقهم داره و فرقی نمی کنه. مراد خلاصه اگر فی حقهم باشه، بعضی از محشین میگن عبارت نارساست، نه عبارت رو اینجوری معنا کردیم ما، لعدم الیقین، چون مسلمان ها یقین ندارن به ثبوت این احکام در حق خودشون. اگه در حق نا باشه، لعدم الیقین به ثبوت این احکام در حق ما مسلمان ها. خب این دلیل اول. دلیل دوم، و اما الیقین به ارتفاعها. دلیل دوم که میگن استصحاب بقای احکام شریعت سابق جاری نیست، میگن ما یقین داریم به این که این احکام مرتفع شده، یا به خاطر یقین به ارتفاع این احکام، به خاطر نسخ شریعت سابقه به این شریعت یقین داریم شریعت گذشته و شریعت اسلام نسخ شده، فلا شک فی بقائها حین اذن، پس شک در بقای احکام نداریم، یقین داریم احکام نابود شده نسخ شده، ولو سلم الیقین به سقوط فی حقه، ولو قبول داشته باشیم یقین به سقوط احکام رو در حق دیگران ولی نسبت به خودمون یقین به سقوط نداریم، پس بنابراین جای استصحاب نمی باشد. مرحوم آخون از این دو تا دلیل جواب میدن خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.